أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و مهمترین مشکل مردم مکه همون توحید بود و اگر مسئله توحید حل می شد بسیار از مسائل دیگر در سایه او حل می شد. مردم حجاز در اون روز گرفتار بت‌پرستی بودن. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه این است که چون پیغمبر رسالتش جهانی بود اوضاع جهان را در اون عصر مشخص کرد که مردم عالم در عصر نزول و چه عقایدی داشت. برخی ها سلم و وسن را می پرستیدن، بعضی ها قدیسین بشر را، برخی ها هم فرشته ها را مانند. در جریان توحید چند تا مسئله است. یه مسئله مربوط به این سلم ها و وسن های تراشیده شده و ساخته شده است که اینها صلاحیت ربوبیت ندارن، لائق پرستش نیستن، از اینا کار ساخته نیست. یک بخش دیگر و مسئله دیگر مربوط به فرشته هاست که ملائکه در عین نزاهت و قداست شایسته عبادت و ربوبیت نیستن، خود اینها بندگان الهی هستند، به فرمان ذات اقدس اله عمل میکنند، اینها بندن نه رب. این دو قدیسین بشر نظیر مرشد مبارکه عیسی مسیح و انبیاء دیگر، نه اونها چنین ادعایی داشتن، نه در صلاحیت اونهاست که دعای ربوبیت داشته باشند. اونها هم بندگان خدای و هم مردم را به توحید دعوت می کنند. این سه اینا تقریبا مسائل میانی قرآن کریم است. عمده دو تا مطلب دیگر است و این است که اصلا خدا شریک بردار نیست. خطاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این آیه برای آن است که مشرکان حجاز در حدی نبودند که مخاطب قرار بگیرند. قبلا اون خطابهای تحقیرآمیز، خطابهای تأییدی و توبیخی متوجه اونها بود، اما این خطاب برهانی متوجه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که فرمود قل لو کان معه آلهة کما یقولون. اصلا آیا ذات اقدس اله شریک دارد یا ندارد؟ این مسئله عقلی و کلامی است که قرآن کریم جداگانه اونها مطرح کرده. پس اون سه مسئله ابطالش آسان است، یعنی نفی ربوبیت اصنام و اوثان که فرمود افتعبدون ما تنهتون، یا فرمود افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، یا فرمود اللهم ارجل و یمشون بها ام لهم آذان و یسمعون بها ام لهم قلوب و یفقهون بها. اینا کارهای تقریبا میانیست. در باره فرشته ها هم آیه سوره مبارکه انبیاس که میخوانیم که اینها ربوبیت ندارن، بل عباد مکرمون لا یسبقونهم بالقول و هم به امره یعملون. درباره قدیسین بشر فرمود اینا بشرن، مخلوق الهیان، بندگان خدایان و اونها هم شما رو به توحید دعوت میکنن. این سه تا مسئله به استناد سه طایف از آیات وضعش روشن است. میمونه مطلب چهارم و پنجم. اون مطلب چهارم و پنجم این است که اصلا دو تا خدا در عالم ممکن است بتوان پذیرفت که این دو خدا جهان را اداره بکنن که میشه برهان تمام که دو خدا در عرض هم باشن. مطلب پنجم این است که غیر از ذی العرش، غیر از ذات خدایی که رب الارباب است، آیا رب دیگری هست که جهان را اداره کند، گوشی از عالم را تدبیر کند یا نه؟ این مسئله پنجم است. جناب فخر رازی فکر می‌کردن که در این آیه دو تفسیر هست. یکی این که این آیه محل بحث با آیه سوره مبارکه انبیا که لوکان فیه ما لحتون الا الله نفستا هماهنگ است، میگوین چون ما اونجا مفصل بحث کردیم دیگه اینجا بحث نمی کنیم. یکی هم این که اگر چون تفسیر دوم برای این آیه که اگر اینها آلهه باشند به زعم شما و شما اینها را عبادت میکنید برای اینکه اینا مقرب شما باشند و یقربونا الی الله زلفا، هر کدام باید به خدا نزدیکتر بشوند تا شفاعت اونها و تقریب اونها کارسازتر باشد. شما میگید ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، قهرن اینا برای اینکه معبود شما بشوند کاری از اینها ساخته باشد که شفاعت است به زعم شما و تقریب الالله است به گمان باطل شما، اینا باید خیلی به خدا نزدیکتر بشوند تا کاراییشون بیشتر باشد، تا مقرب شما باشند. خودشون باید مقربتر بشوند تا شما را مقرب نسبت به شما مقرب باشند. این تفسیر دوم آیه است. خب این استحاله عقلی ندارد و آیه هم این رو نمیخواهد بگوید، چون که آیه یعنی آیه محل بحث مطابق با لوکان فیه ما لحتونی که در سوره مبارکه انبیاس نیست. بسیاری از مفسران مثل فخر زمخشری این کار کرده، فخر رازی این کار کرده و مانند آن که این آیه را هماهنگ با آیه سوره مبارکه انبیا میدونند که سوره انبیا برهان تمانه است به سرا، این غیر از آن است و اینا خیال میکردن که این آیه همه رو مخواد بگید. اما ولذی ینبغی ان یقال، اگر غیر ذات اقدس اله یه موجودی باشد که کار به دست او باشد، تدبیر به دست او باشد، این یا به اذن الله است یا مستقل. اگر به اذن الله باشد که قرآن امضا کرده، عقل امضا کرده، محذوری هم ندارد، این والمدبرات امرا که در قرآن کریم آمده است همین است. فرشتگان برخی ها تدبیر علم به عهده اوناست، مثل جبرئیل سلام الله علیه، بعضی تدبیر حیات به اونها به عهده اوناست، مثل اسرافیل سلام الله علیه، بعضی تدبیر ممات به عهده اوناست، مثل عزرائیل سلام الله علیه، بعضی تدبیر ارزاق به عهده اونهاست، مثل میکائیل سلام الله علیه. اینا ملائکه‌اند، مأموران الهی‌اند، بل مدبرات امرند، به دستور خدا و فرمان الهی به وحی الهی هیچ تخلفی نمی کنند و انجام میدن. اینکه ربوبیت نشد، اینکه با توحید مخالف نیست. نه مشرکان حجاز یه همچه نظری داشتن، نه این بحث ها ناظر با آن است. خب خود قرآن کریم اینها رو به عنوان مدبرات امر معروف کرد دیگر. همونطوری که نفس ما را مدبر بدن ما قرار داد ولی در تمام شؤون عبد محض خداست، در نظام تکوین فرشته هم همینطور دیگر عبد محض خدای سبحانن، هر فرمانی که خدا میدهد اینا اطاعت میکنن و تخلف نمیکنن. که آیات سوره بارکه انبیا ناظر به این بحث است و این هم از حریم بحث توحید خارج است، برای اینکه مخالف توحید نیست، خود قرآن را امضا کرده. اما اگر بگویم که غیر از خدا موجودی هست چه در زمین چه در آسمان که این گوشه از عالم را اداره می کند بل استقلال بدون اذن خدا، یه همچه سمتی دارد، این عقلاً محال است، نقلاً ابطال شده است و مانند است. قرآن کریم در این زمینه چند برهان دارد. یکی این که این موجود که غیر خداست بخواهد کار خدایی انجام بدهد، یک شیئی رو مستقلاً اداره کند، حالا یه برگی رو بل استقلال اداره کند، یک گیاهی را در بیابونها بل استقرار اداره کنند، یا یک قطره بارانی را در بارش ابرها بل استقرار اداره کنند، یا یک قطره ای را در زهدان مادر بخواهد در استقلال اداره کند که این علاقه و موضوع بشود، یک گوشه رو ضعیف را بخواهد اداره کند. یه سلسله بحث‌های قرآنی متوجه استحاله اینه که یک چیزی غیر از خدا بخواهد ذره ای از ذرات عالم را بل استقلال اداره کند. این مستحیل است. این یه فصل. یه فصل دیگر در این است که خدا هم باشد، اینا هم باشند، بخواهند در برابر خدا یک کاری انجام بدن، اینم مستحیل است. اما استحاله اول، اون محال بوده امر اول که تفسیرش تو سوره مبارکه سبع خواهد آمد، به طور اجمال ما اون مطرح کنیم تا تفسیرش انشاءالله در ضمن اون آیه نورانی مطرح بشه. فرمود اگر غیر خدا بخواهد تدبیر بکند، باید زامن مالک چیزی باشد. سوره مبارکه سبع آیه 22 و 23. در سوره مبارکه سبع آیه 22 فرمود که قل الذین زعمتم من دون الله، این آلهه که غیر از ذات اقدس اله است، شما به اونها سبقه استقلال میدید، میگید اینها کاری انجام میدن، ارباب متفرقن، ربوبیتی دارن، شفا به عهده اینهاست، رزق به عهده اینهاست، حیات به عهده اینهاست، تأمین سلامت به عهده اینهاست، اینا رو در کارتون مستقل میدونید، بالاخره اینا اگر بخوان کاری انجام بدن باید مالک یک گوشه باشن تا انجام بدن. ربوبیت فرع بر خالقیت است، فرع بر مالکیت تکوینی است. اگر کسی هیچ سهمی در هیچ گوشه عالم نداشت، خالق او نبود، مالک او نبود، چگونه میتواند تدبیر او رو به عهده بگیرد؟ اونم بل استقلال. فرمود شما که برای غیر خدا شریک قائلید، میگید اینا کاری را بل استقلال انجام میدن، اینا کارشون حتما باید در اثر نفوذ خالقیت اینها یا مالکیت اینها باشد. یه بیگانه چگونه میتواند در حوزه کار خدا دخالت کند؟ کل سماوات و عرض که خب مخلوق خداست. اگر یکی از این ارباب متفرق بخواهد در یه ذره از این عالم تسلط کند، او چه کار است؟ او آفری؟ نه. او شریک خداست در آفریدن؟ نه. او ظهیر و پشتبانه خدا و پشتیبان خدا و معین و معاون خدا و دستیار خداست؟ نه. او چی کاره است؟ هیچ کاره. هیچ کاره عالم بیاید بل استقلال در یک کار خدا دخالت کنه یعنی چی؟ قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله. بعد این به صورت قیاس استثنایی در میاد که یک مقدم تارد و ست تالی و تالی و اصلهی مستحیل. قلت و لذین زعمتم من دون الله، اینا لا یملکون مثقال ذرتم. این مثقال یعنی ثقل، نه این مثقالی که چند مثقال میشه گرم، این مثقال بازاری نیست. مثقال یعنی وسیله ثقل. این ذراتی که تو هوا هست اصلا وزن ندارد، با اوزان نمیشه برای اینها وزنی کرد. لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که خودشون بالاستقلال مالک یه ذره باشن. این روزنها، این پنجره هاش باز شد، این آفتاب که میتابد، این ذرات خودشونشون میدن. یه دونه از این ذرات مال این بت‌ها نیست، مال غیر خدا نیست، ملک غیر خدا نیست که بالاستقلال مالک باشه. یک. دو، و ما لهم فیهما من شرکن، نه ذره از آسمان، نه ذره از زمین، اینا شریک خدا هم نیستن. نه تنها بر استقلال یه ذره را مالک نیستن، شریک واجب هم در اون یه ذره نیستن که این یه ذره بین خدا و اونها باشه که اینا شریک المالک باشن. خب تبارک الذی بیده الملک، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. این ذره ملک و ملکوتش کلن در اختیار خداست. پس غیر خدا نه یه دونه از این ذره ها را مالک است. این یک.
نه شریک الله هست، شریک الباریست در این یه ذره، که این ذره یه سهمش مال خدا، یه سهمش مال اونها. حالا چه شرکتشون مساوی باشه، مثل نیمی از این ذره مال خدا، نیمی از این ذره مال این بود، یا نه یک پنجمش مال اینها، یک ششمش مال اینها، یک هزارمش مال اینها نیست. چه شرکت برابر، چه شرکت نابرابر. و ما لهم فیه ما من شرک، این دو. و ما لهم منهم من ظهیر. یه وقت ممکن است کسی بگوید اونها مالک این ذره نیستن، در استقلال شریک مالک هم نیستن، اما در پیدایش و پرورش این یه ذره اینا هم پشتیبانی کردن، پشتیبانی آفرینش بودن، دستیار بودن. این هم که نیست. ذات اقدس اله بالاستقلال محض که غنی صرفت این ذرات را آفریده. خب از غیر خدا هیچ کار است. اگر غیر خدا کاری داشته باشد، لوکان لغیر الله ربوبیتون این مقدم، لکان اما باستقلالهی فی المالکیه او به شرکتهی فیها او به مظاهرتهی فیها و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم مستون. خب این اجنبی است. اگر هیچ کار از غیر خدا ساخته نیست، چگونه ربوبیت به اینها میدید؟ اون تو عوالم هم همین طور دیگه، تو عوالم دیگه همین مطلب مطرح هست. برم تو عوالم دیگر ربوبیت کنن، چرا اینجا میاد؟ اگر تو عالم دیگر کاری دارن برم اونجا، اینجا چرا ربوبیت میاد؟ اونجا هم الکلام الکلام میمونه. مطلب چهارم و اونی هست که اینها شفعای اندالله باشن. بسیار خوب. شفاعت مستحیل نیست، بلکه ممکن است، بلکه حتمی است به گزارش الهی، لیکن شفاعت باید به اذن الهی باشد. شفاعت را ذات اقدس اله به انبیا و اولیا و امثال ذلک داده است. یک مشفوع لهم باید من ارتضی الله و دینه باشد. دو الا لمن ارتضی. به ذات اقدس اله هم دینی را که این پسنده، دین خدا پسند، همین است که در آیه سوره مبارکه ما ادامه است، رضیت لکم الاسلام دینا، دین ولایت مداری است که فرمود این دین خدا پسنده. دین خدا پسند، دین خدا پسند یعنی همین دیگه. و رضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اگر کسی مرتضی المذهب بود این مشفوع له است. خب این آیه بعد از که فعلا از بحث کنونی ما بیرون، پس غیر خدا اگر بخواهد سمتی داشته باشد، یا باید بالاستقلال مالک یه ذره باشد، یا بالمشارکه، یا بالمظاهره و تالی به اثرهی مستحیل فالمقدم مثلو. از غیر خدا کار ساخته نیست. این یکی. حالا بیایم بگیم نه، عوالم فراوان است، ما کاری به این مقدم و تالی نداریم. غیر خدا ممکن است کار انجام بدهد یا نه؟ این را در دو فصل ذات اقدس اله مطرح کرد. یکی هم برهان معروف تمامه است که در سوره مبارکه انبیاس بخواست خود خواهد برد. یکی هم برهانی است که در این آیه محل بحث است. این میشه جدال احسن. میفهمد شما که الله را به عنوان رب الارباب قبول دارید. این میشه جدال احسن. اگر کسی الله را قبول نداشته باشد، معاذ الله، بگوید در عالم دو تا معبد است، این را دستور بارکه انبیا باید حل کرد. در این آیه فرمود که شما که الله را به عنوان رب الارباب و مدیر کل و خالق کل قبول دارید، در خالقیت که شما شریک قائل نیستید، مشرک نیستید، در اصل ذات که واجب الوجود موجود است دو تا ذات قائل نیستید، دو تا خالق قائل نیستید، دو تا رب الارباب هم قائل نیستید، اما ارباب متفرقه قائلید که اینها گردانندگان جهانند. می فرمان به این که اگر غیر از خدا آلهه‌ای باشن، حتما به اون رب الارباب دست درازی می کنن. این حتما به اون رب الارباب دست درازی می کنن تو تعبیرات غالب مفسران شیعه و سنی هست. یعنی جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه رو فرموده، بعد امین الاسلام در مجمع ذکر کرده از ما جناب فخرالدین ذکر کرده و جناب کشاف هم ذکر کرده از اونها. تو تعبیر تعبیرات سیدن استاد رضوان الله علیه و المیزان هم آمده این هم آمده. فرمایش ایشون در لوکان فیه ما لحظ الله خیلی فرمایش متین متقن و تام است که انشاءالله اونجا روشن بشه. اما اینجا یه مقدار بعض از مقدمات متنی میخواهد که حل بشه. اینجا ایشون مثل سایر مفسرین فرمان میکرد اگر غیر از ذات اقدس اله آلهه دیگری باشند، اینا در صدد قدرت طلبی هستند، در صدد به کرسی نشوندن رأی خودم، قهرن این نزاع هست، قهرن به ذیل عرش دسترسی پیدا میکنن، سعی میکنن با او هم درگیر میشن، سعی میکنن با او منازعه کنن، سعی میکنن با کبریایی او در بیفتن و مانم دارن. حالا اگر ما گفتیم اینها آلهه هستن، خدایان، وقتی انبیا معصومن، اولیای الهی معصومن، اینا به طریق اولا معصومن، جاه و قرض و مرض و برتری طلبی و غرور و امثال ذلک در اینها نیست، هر کدام در حد خودشون هم دیگر، چه دسترسی به دیگران هست، چه دسترسی به ذیل عرش هست، چه نافرمانی نسبت به ذیل عرش هست، نه آلهه فراوانی هست، هر کسی کار خودش انجام میده. اگر دو تا پیغمبر در یه عصری باشن هرگز مزاحم یکدیگر نیستند، برای اینکه واقع را میدانند، یک در علم واقع معصومن اشتباه نمی کنند، دو در عمل جاه طلب نیستند هم معصومن، سه بنابراین نزاعی در کار نیست. چهار خب چرا اگر غیر از ذات اقدس اله آلهه‌ای باشد این لبتق و الازل عرش سبیلا؟ سرش این است که البته این مقدمه به صورت مبسوط در ذیل آیه لوکان فیه ما لحظ و الله آمده، اما اینجا تعبیرات ایشون اون تعبیرات فنی نیست که در صدد مغالبه ان برتری تربی در هر کسی هست، این با خدایی ناهماهنگ است. فرق دو تا خدا با دو تا پیغمبر این است که دو تا پیغمبر برابر دستور خدای عالم و عالم کار میکنن، فرمان را از اونجا میگیرن، اسمت را از اونجا میگیرن، وحی را از اونجا میگیرن، نه علل و عواملی از بیرون اینا را تحریک میکنن، نه علل و عواملی از درون. اینا بندگان خدایان، علمشون را از خدا میگیرن، علمم یکیه، هدف هم یکی، نظام در کار نیست. اما اگر دو تا خدا فرض شد میشه دو تا ذات یک، چون صفات عین ذات هست، این صفات میشه عین ذات دو. اگر دو تا خدا بود میشه دو تا علم، دو تا تشخیص، دو تا قدرت برابر ما هو الواقع عمل بکنن. یعنی چی؟ میشه دو تا واقعیت. اینا که مدبرات امر هستن که کاراشون رو برابر دستور خدا انجام بدن، که این میشه مدبرات امر، اینکه آلهه نشد. آلهه آن است که، اله آن است که ذات این غیر از ذات او باشد و صفات این غیر از صفات او باشد، هر دو هم حق است، هر دو هم معصوم است. میشه اول نظام. چرا؟ برای اینکه این یکی بد نمی کند که این یکی تشخیصش، علمش مطابق با ذات او، صفت او عین ذات اوست. ذات الف غیر ذات باز، ذات با غیر ذات الف است. این میخواد کار خودش انجام بده، قصدی هم ندارد. خب عالم رو میخواد اداره کنه، اون رب الارباب هم جور دیگه میخواد اداره کنه، اینم میخواد برابر صفات ذاتی خود میخواد عالم اداره کنه. قهرن چنگ میزنه به اراده دیگری، در حوزه دیگری دخالت میکنه، برای اینکه این اون رو به حق میدونه، این خلاف نمیخواد کنه. این غرض ورزی نیست، این جاه طلبی نیست. الف معاذ الله یک خدا، با هم معاذ الله یک خدا، ذوالعرش هم که خدای مطلق است. این الف اگر اله بود ذاتش میشه مستقل، صفاتش میشه عین ذات، صفات عین ذات یک دیگرن یک و صفات عین ذاتن دو، و دو تا علم است برابر ما هو الواقع کار بکنن، چیه؟ نمیدونه پیغمبر نیستن که. دو تا پیغمبر معصوم هم برای اینکه از یک جا دستور میگیرن، یک جا وحی است، یک جا علم است، آسونه، قرضی هم ندارن. اما اینا دو تا ذات هم صفاتشون این ذات است، میشه دو صفت، میشه دو تا علم، میشه دو تا قدرت، میشه اول دعوا. اگر این مقدمه زمینه که در لوکان فیه ما آلهتون الا الله مبسوطا آمده، اون مقدمه که اونجا آمده زمینه این بحث بشه، کاملا این بحث خودش نشون میده. شما ببینید این برهان تمانو را بسیاری از این بزرگان اهل کلام سعی کردن این رو به جای بنشونن، مشکل پیدا کردن. شما این اصول فلسفه شهید مطهری رضوان الله نگاه کنید، نگاه کنید، یعنی خوب مطالعه کنید، مثل جواهر، مثل اسرار که ببینید. این برهان تمانو رو شهید بزرگوار تو همین جلد پنجم اصول فلسفه ذکر کرد دیگه. به چه زحمت دید حل نمیشه، برده تو برهان توارد علتین. اگر ایشون تو حوزه بود و بیشتر درس تفسیر سیدن استاد شرکت میکرد راحت بود. حتما این رو ببینید، مطالعه کنید، مواسه کنید تا المیزان به عظمت المیزان ببرید. هر چه تلاش و کوشش کرد این شهید بزرگوار کرد کنه تنها کرد، گفت این به توارد چه میشه مگر دو تا خدا باشه، اینا که غرض ندارن، مرض ندارن، برابر ما با الواقع کار بکنن. همون شفه متکلمین گیرش رنده این رو برهان توارد علته این برگردون، که مگر دو تا خدا باشه، دو تا علت مستقل، توارد دو تا علت مستقل بر معنی واحد مهارت، به زحمت با ارجای برهان تمامه که تامون فی نفسهی به برهان توارد علته خواستن حلش کنن. این تو جلد پنجم شرح اصول فلسفه هست. اما وقتی همین آیه را شما تو سوره مبارکه انبیا از المیزان مخواد ببینید، ببینید این فحل است. این ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. به کتاب های کلامی اگر در بین شما کسانی هستن که با این هم معنوسه مراجعه کنید، ببینید متکلمین با چه مشکلی با این برهان تمامی روبرو شدن. جناب شیخ اشراق در حکمت اشراق از برهان تمانو به عنوان عربده ثانعین یاد کرده است. عربده دو ثانعه. خب اگر این شبه در ذهن غالب اهل کلام هست، کنا که غرض و مرض ندارن که برابر ما ماهوالواقع کار کنن. سید الاستاد فرمود ماهوالواقع چیه؟ یعنی که پیغمبر نیستن که برابر ماهوال واقع کار کنن. واقع همیناست، واقع نفس الامر حقیقت او ماشیت به سمه باید از اینجا در بیاد. ما یه واقعی نداریم که خداوند کارش رو برابر با ماهوال واقع کنه. مثل واقع همینه، اگر واقعیت است، اگر نفس الامر است، اگر حقیقت است، ساختور پرداخته اوست. خدا که نمیاد کار خودشو برابر کنه برای ما هوال واقع. اون هوال واقع چیه؟ اینگه میشه پیغمبر، اینگه خدا نیست. عدم محض است، هیچ نیست الا الله. وقت واقعیت، نفس الامر، حقیقت همه از سن او برمیخیزد. اگر دو تا خدا باشد ما واقعیتی نداریم، نفس الامری نداریم، حقیقتی نداریم که این دو تا خدا کارها را برابر با ما هوال واقع هماهنگ کنند. ببینید بعضی از شبهات هست که نفسگیره. من رو به کاشفالغتا، من رو باشم دسین کاشفالغتا، نه آش جعفر کاشفالغتا، من رو باشم دسین کاشفالغتا، از علمای متأخر بود، از شاگردان مرحوم مصطفی کاظم بود، در تنظیم و تبدیل عروه هم مانند شاگردان مخصوص سعی بلیغی داشت. من رو باشم دسین خیلی خوش قلم بود، خوش تقریر بود. خب غالب شما با نوشته های مرحوم عاصم کاظم در تقریراتشون، حاشیهشون بر مقاصد مرحوم شیخ آشنایید، با عروه هم آشنایید. عروه کتاب متقن و وزین حساب شده ریاضی، سبک ریاضی داره. این که میبینید الان ترم 50-60 سال از بطور رسمی سکه قبولی خورده، رو اینکه فربندی هاش، اسبندی هاشون خیلی کار شده. همه ما شما فهمید که ما شاگردان از آرمان واسمان کازم در تبدیل این، تنظیم این مسئله، بر توضیح این عده زیادی کار میکردن تا به این صورت تر آمده. اما تقریرات تعلیقی مرحوم واسمان کازم بر مقاصد هم تو قلم خودشونه که دیگه روال عرفی فلهی هست دیگه، این دیگه قلم معمولی است. اون تعلیقات ایشون بر مذاهب کجا؟ این کتاب عروه کجا؟ مرحوم محمد حسین یک کتاب شریف دارد به نام اون جنت المعوا حساب دارد، دارد به نام الفردوس الاعلا. این الفردوس الاعلا این از فقهای اهل نجف بود. در الفردوس الاعلا البته چند تا چاپ شده. این چاپی که الان پیش ما صفحه 199 صفحه 200 اونجا همین برهان تمانو و اینها را ذکر میکنند. میفرمان به این که بالاتر از این شبهه ابن کمونه را ذکر میکنند. در صفحه 199 میفرماد که این شبهه بود و علیه تبتنی شبهت الحکیم ابن کمونه که التی اشکل بها علی توحید دائما انه ملبانه من ان یکون فی ظرف تحقق و نفس الامر و الواقع هویتان مجهولت الکون. البته شبهه ابن کمونه هم اصعب است، هم ادق از برهان تمانو است. مجهولت الکونه و الحقیقه بسیطتان متباینتان به تمام ذاته ما. چون این برهان تمانو مال ربوبیت است و بخشای میانی است که این عالم را اگر دو خدا اداره بکنن فساد راه پیدا میشه. این شبه ابن کمونه رسیده به مرحله ذات که اصلا دو تا ذات داشته باشیم که میشه؟ ما کار به عالم نداریم، کار به تدبیر نداریم. تا شما بگید دو هر کدام یه جور میخواد اداره کنه و ناهماهنگی پیش میاد میشه فاسد. اصلا طرح دو تا ذات، این شبه ابن کمونه که معروف شد به افتخار شیاطین، این ادق و اصعب. اگر شبه برهان تمانو صعب است، او مستصعب است. ایشون مرحوم شمس الدین کاشبغتان فرمود این که این شبهه این است که اگر دو تا خدا باشه بسیطتان و متباهرتان و تمام ذات هما، اون وقت وجوب وجود به عنوان مفهوم از اینها انتظار بشه، بر همه اینها به عنوان خارج محمول حمل بشه، چی در میاد؟ بعد به اینجا رسید و بعد اعذرت هاده شبهتو فی اصلهی علا اساطین الحکمه و از تمر اعزالها عدت قرون حتی سار یعبر انها کما فی اول الجزء الاول من الاسفار. از این شبهه به افتخار و شیاطی یاد شده است. بعد برماش هم همه شامسه همه و سمعنا من اساتذتنا فی الحکمه. خود برماش هم دست این که از متأخرین است، معاصر مرحوم محقق خونساری که سال 1016 به دنیا آمده، به 1098 رحلت کرده، معاصر اون نبود چون شن قرن بعد از اونه. می فرماد و سمعنا من اساتذتنا فی الحکمه ان المحقق الخونساری صاحب مشارق شموس الذی کان یلقب بالعقل الهادی عشر. مرحوم محقق خونساری می گوید که لو ظهرت حجه اجل الله فرجه الشریف لما طلبت معجزه منه الا الجواب عن شبهه ابن کمونه. اگر وجود مبارک حضرت ظهور بکند ما خواستیم از او معجزه طلب بکنیم، نمیگیم مرده را برای ما زنده کن کاری که عیسی میکرد، میگیم این شبهه را برای ما حل کن. اینقدر این شبهه نفسگیر بود. لو ظهر الحجه اجل الله فرجه لما طلبت معجزه منه الا الجواب ان شبهت ابن کمونه. بعد مرحوم شمسیم فرماد که ولیکن فر قرن الهادی عشر الذی نبغت فیه اعاظم الحکما کالسید الداماد و تلمیذه ملا صدرا و تلمیذیه الفیض و اللاهجی صاحب الشوارق الملقب الفیاض انعکس الامر و اقیمت البراهین الساطعه علی اصاله الوجود. این که ماهیت اعتباری و این شبه به سو خوبی حل شد. خب اگه کسی بسیط الحقیقه را خوب ادراک بکند، شبه ابن کمونه کاملا قابل حل. این مال اون بزرگوار در باره شبه ابن کمونه که مستصعب است و اصعب از شبه برهان تمانو است. اما برهان تمانو که نفسگیر بود برای متکلمین و همیشه این شبه را دارن که چه دارد که دو تا خدا باشه برابر با ماه و الواقع کار بکنن. اینا خیال کردن دو تا خدا مثل دو تا پیغمبر است. ما یه واقعیتی داریم، یه نفس الامری داریم، یه حقیقتی داریم. این دو تا خدا میان عالم را برابر با اون واقع و نفس الامر و حقیقت کار میکنن. همین چنین نیست. اگر دو تا خدا باشد میشه دو تا ذات. صفاتشون هم عین هم است یک. این صفاتی که عین هم است میشه عین ذات دو. دو تا ذات که شد میشه دو تا علم، دو تا واقعیت، دو تا حقیقت، از دو تا حقیقت یک عالم هماهنگ پیدا نمی‌شود. این مقدمه که در لوکان فیه ما لهت و الا الله مطرح است، در مقام ما هم میتواند دست باشد که قول لوکان معه، یعنی مع الله سبحانه وتعالی، آلهتون کما یقولونه، اینا میگن مستقل کار میکنه دیگه، نه مدبرات امر است. مدبرات امر باشه که ما هم میگیم لوکان معه آلهتون کما یقولونه. خب هر اله مستقل دیگه، تشخیص او این که غرض ورزی ندارد، که این میگه واقعیت اونه که من میگم، اون میگه واقعیت اونه که من میگم. اومد این اگر بخواهد در عالم تدبیر شروع کند، دستاوید و چنگ زدن دستاویدی داره نسبت به کار دیگری دیگه. این نه برای این که میخواد غلبه پیدا کنه، از واقعیت رو این میدونه. لب تقو الازر عرش سبیلا و تالی باطل و المقدم مثلو، چرا؟ و تالی باطل سبحانه، او منزه از آنستی کسی به حرم امن او کسی راه پیدا کنه. الحمدلله رب العالمین.